الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 460، روز یک شنبه، مورخ 21/2/93.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسئله هفدهم از احکام نیابت در حج، فروعی رو در بر دارد. فرع اولین است که حضرت امام می فرمایند یجوز تبرع عن المیت فی الحج الواجب مطلقا. توضیح این فرع این است که شخص مرده حج واجبی به ذمه او هست، آیا جایز است؟ مشروع است؟ تبرعاً و بدون اجرت کسی نیابت کنه و این حج واجب و انجام بدهد؟ امام می فرمایند تبرع از میت در حج واجب مطلقا جایز است. مطلقا هم قید حج است، سامعی، هم قید میت است، هم قید متبرع. مطلقا یعنی چه؟ حج حجة الاسلام بوده، حج نذری بوده. اگه کسی قائل قضا داره، یا حج استیجاری بوده بدون قید مباشرت، بالاخره هر حج واجبی که به ذمه میت بوده است قابل نیابت است، آن هم نیابت تبرعی. این میت هم چه پولدار باشه یا معاصر باشه، وصیت به حج کرده باشه یا وصیت به حج نداشته باشه، وصی و ورثه بخوان انجام بدن یا نیت انجام نداشته باشه، متبرع هم میتونه نیابت کنه. متبرع هم چه از اقارب میت باشه یا از اقارب میت نباشه، مطلقا اگر حج واجب به ذمه میت است، انسان تبرعا میتونه این حج رو از طرف میت انجام بده، ذمه او هم بری میشه. این حکم بین فقها شیعه ظاهراً اجماعی است و مخالفی وجود نداره، و این حکم علی القاعده هست، یعنی احتیاج به دلیل خاصم نداره، به خاطر این که پس از این که ثابت شد که نیابت از میت در حج مشروع است، حج میت قابل نیابت است، اسقاط ذمه میت در این عمل با مشروعیت نیابت علی القاعده است، چه در مقابل اخذ وجه باشه یا با تبرع و بدون اخذ وجه باشه. نیابت همه جا خلاف است. خلاف اصله یعنی چی؟ یعنی خلاف اصله است، یعنی این که کس دیگه عمل منو انجام بده اسقاط ذمه بشه خلاف اصله، اینجاش خلاف اصله، اینجاش خلاف اصله، درست؟ حالا دلیل میگه این قابلیت در اینجا هست، دقت کنید، دلیل میگه یه قابلیت هست، نخیر، اجرت مطمئنیم در این مسئله دخالتی نداره، اجرت هیچ دخالتی نداره، مهمی که خلاف قاعده است. ببینید هر جا مطلبی خلاف قاعده است، او وجه خلاف قاعده اگه سلب شد دیگه نمیتونیم اختصاص بدیم بگیم آقا در جایی که اون مسئله، هر جا اون وجه نبود اون مانع گرفته شد دیگه شموله. اون چه مانع است در بحث نیابت اینه که آیا عمل لیاقت و استعداد نیابت رو داره یا نداره. ادله میگه بله، حج از میت استعداد نیابت رو داره. وقتی استعداد نیابت رو داشت، در حی اینجوری نیست، همه مواردش اشاره میکنیم بعد بررسی میکنیم، اما در میت مطلقا اگه حجی به ذمه او بود معلوم میشه این حج مرده استعداد نیابت داره. این از ادله استفاده میکنیم. استعداد نیابت که باشه دیگه فرقی بین اجرت گرفتن نگرفتن، پول گرفتن نگرفتن، وصیت او وصیت نکردن او نخواهد داشت. بفرم. بسیار بسیار اون چه مهم است ببینید، نه وظیفه اونها و بحث آخره، وظیفه اونها که اسقاط میشه به خاطری که بلا موضوع میشه اونجا، باز این نیست که چون این آقا انجام ما دلیل داشته باشیم اگه کس دیگه انجام داد وظیفه او ساقطه. اینجا وظیفه او بلا موضوع میشه. موضوع وظیفه او چیه؟ موضوع وظیفه او این است که حج واجب این آقا رو بده. وقتی حج واجبی به عهده‌اش نبود با نیابت دیگه سالبه به انتفاع موضوع است. خب بله، در حی دلیل نداریم، آفرین، در حی دلیل نداریم، اما در میت همی دلیل داریم که این قابلیت داره. همی بحثی که الان شد دا خیرت بده وسیع که نمیخواد این تکلیف وسیع رو نمیخواد انجام بده. این وسیع چه کار داره؟ اجازه بدید وسیع طبق وسیعت واجب این حج میت رو نیابتن اعطا کنه، درست؟ این آقا که نمیاد عمل وسیع رو انجام بده، یا آقا به وسیع چه کار داره؟ یه میگه من حج بوده او زیر انجام میدم. حج اوره که انجام داد اثبات وظیفه میت میشه، کاری که میتونه بکنه. اثبات وظیفه میت شد، موضوعی برای حکم تکلیفی آقای وسیع یا آقای وارث باقی نمیمانه. بذار دیگه، چون موضوع باقی نمیماند سالبه به انتفاع موضوع است.
در
صد در صد همین، همه قبول دارن این رو، همه قبول دارن این رو، همه قبول دارن این رو، همه قبول دارن در این مقدار رو دقت. اسقاط وظیفه او میشود، واجب نیست برای آقا. اقتدا شیخنا، اقتدا وجوب بر او. اگه واجب بود بر او اقتدا به او یصوه، اما واجب نیست برش. اما عیبی نداره این عمل رو که انجام داد مسقط نخیر. خدا خیرت بده. مگر شما اگر عزیز من وقتی است که عمل بر من واجب باشه، لو تبرع متبرعان نیست، اگه عمل بر من واجب بود من نماز واجب میخوندم اقتدا به من جایزه. این عمل بر من واجب نیست، لذا خلط نکنید. اقتدا ممکنه جایز نباشه به این آقا، اما براءت ذمه او پیدا میشه. نظر واجب کرد، اگه واجب باشد تعلق علی، نه عیبی ندارم مگه دلیل خاص داشته باشی. از فعل ذلک استدلال شده است برای اثبات این حکم به بعضی از روایات، از جمله این روایت که در رسائل الشیعه باب 31 از ابواب نیابت، حدیث دوم روایت عامر بن عمیره وارد شده است. قلت لابی عبدالله علیه السلام بلغني عنك إنك قلت لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض أهله اجزع ذالک عن. قال نعم اشهد بها على ابی انه حدثني ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتاه رجل ف فقال يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج فقال له رسول الله حج عن فإن ذلك يجزي عن سندين الروايات سند شیخ کلینی تا عامر ابن عمیر صحیح مرحوم شیخ در تهذیب به جای عامر ابن عمیر عمار ابن عمیر آورده مدرسه نجف تحقیق خوبی دارند اینجا می فرمایند ظاهر این است که عامر ابن عمیر صحیح است نه عمار ابن عمیر زیرا عمار ابن عمیر در کتب رجال به عنوان صحابی امام صادق ذکر نشده از طرف دیگر برقی عامر ابن عمیر رو جز اصحاب امام صادق ذکر میکنه خود مرحوم شیخ هم عامر ابن عمیر رو از اصحاب امام صادق ذکر میکنه لذا شبه اطمینان است که راوی سند عامر ابن عمیر است و عمار ابن عمیر لعل غلط نساخ باش عامر ابن عمیر وثاقت سری نداره مدرسه نجف در کتاب الحجشون از طریق وجود عامر ابن عمیر در اسانید کامل الزیاره روایت رو معتبر میدانه ولی از این مبنا برگشتن مبنا هم قابل قبول نیست لذا روایت از جهت عامر ابن عمیره به نظر ما مشکل سندی داره بعض الاعلام در تفصیل الشریعه می فرماین افرز عامر ابن عمیر توثیق نداشته باشه ولی استناد مجمعین و مشهور در این حکم به این روایت جابر ضعف سند است عرض میکنیم که اعتناد مشهور برای این فتوا به این روایت اول کلام است. روایات دیگری هم وجود دارد، ممکنه مشهور با اون روایات استناد کرده باشن، ممکنه حکم رو علل قاعده دانستن لذا فتوا دادن. بنابراین استناد مشهور به این روایت تا جابر ضعف سند باشه قابل قبول نیست. بله؟ اگر شما این مبنا رو داشته باشید که چرا؟ اگه این مبنا باشه که هر کی صحابی امام صادق باشه جزء ثقه است، که چرا؟ حالا جالب اینه که مرحوم شیخ در کتاب رجال منصور عباسی رو هم جزء اصحاب امام صادق میدانه. ثقتون؟ نه دیگه، این که گفتن ها درسته، بعضی گفتن صرف بودن جزء عرض کنم یاران امام صادق علامت وثاقت است، چون ابن عقده میگه در فلان کتاب من 4000 نفر از ثقات رو از روات امام صادق جمع کردم، مثلا گفتن این حرف، ولی خب دیگه قابل پذیرش نیست این مبنا. لذا دقت کنید این روایت سندن مناقشه، ولی خب دلالتش تمام است. راوی میگه از امام صادق سوال کردم که من شنیدم شما فرمودید کسی بمیره حجت الاسلام نرفته باشه، بعضی از اهلش از طرف او حج برن، مجزیست؟ قال نعم. امام فرمودن بله، منم چه حرفی گفتم. بعد اشهد به ها علا عبی. حالا اینجا یه تحلیلی اشاره میکنیم که چرا اینقدر امام اینجا اگه روایت صادر شده باشه اینقدر امام چرا راوی استغراب میکنه، شینه هم چه حرفی گفتی درسته یا نه؟ امام میفرمان بله. دوباره برای محکم کاری امام میفرماین شهادت میدم که پدرم یه حدیث رو برای من نقل کرد که پیغمبر کسی آمد خدمت شون عرض کرد پدرم مرده به حج نرفته، پیغمبر فرمودن حج عن از طرف او حج برو فه نزالکه یجزی عن. این اشهاد برای چی؟ اون سوال سائل مگه مسئله مشکلی داشته؟ حالا این رو میرسیم بهش، ولی دلالتش تمام. نه حالا اینجا چه نکته غیر از اینه در مطلب یه نکته آخری است در یه حکم که باعث میشه امام خیلی سفت و سخت هم. بله اهل سنت یه لون دیگه از بحث دارن که حالا اشاره میکنیم بهش. اهل که دخالتی نداره، بس وصیت هم که نیست، بس وصیت هم که نیست، وصیت که نباشه اهل و غیر اهل دخالت نداره. حج از طرف او حج بر فإن ذلک یجزی از او مجزیست. بله اهل اختصاص کو ترکه روایت که عرفا نیستش. دقت کنید در مقابل این روایت گفته شده است که روایت معتبری داریم که مفادش این است که تبرع از میت برای حج جایز نیست. روایت در باب 28 از ابواب نیابت حدیث 4 موثقه سماعه است. سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك. مفاد روایت این است که مردی که مرده است، پول داره، حجۃ الاسلام هم برش لازم بوده، نرفته، وصیت هم نکرده، باید چجور بایش رفتار بشه؟ امام فرمودن از اصل مال او براش حج بدن ولا یجوز و غیر ذالک. غیر از این شکل ممکن نیست. این غیر ذالک اطلاق داره، یعنی حج و از سلس بدن لا یجوز، تبرع کنه متبرع لا یجوز، اطلاق داره. روایت قرینه مقابله با حج است، نه با صلب مال. یحج عنه من صلب مال لا یجوز و غیر ذلک، یعنی لا یجوز و غیر الحج من صلب المال، غیر از حج از صلب مال جایز نیست. دقت کنید، مدرسه نجف مرحومای خویی در معتمد جزء دوم صفحه 101 دست به توجیه روایت میزنند. میفرمایند لا یجوز و غیر ذلک، معناش این است که یعنی جایز نیست قبل از اداء حج ورثه در ترکه تصرف کنن. لا یجوز و غیر ذلک، یعنی لا یجوز و تصرف ورثه در این ترکه قبل از اینکه این مسیر رو طی کنن، یعنی قبل از اینکه این حج واجب و بدن جایز نیست در این مال ورثه تصرف کنن. این توجیه خلاف ظاهر است و بلا قرینه دست به این توجیه زدن، یعنی جمع تبرعی، یعنی بدون دلیل روایت و بر معنای حمل کردن. به نظر ما این روایت با توجه به قرائن پیرامونی اشاره به نکته‌ای دارد که منافاتی با جواز تبرع از میت نخواهد داشت و و اون نکته این است که در بحث نیابت از میت در حج در اصل جواز نیابت فی الجمله بین اهل سنت اتفاق نظر است. فی الجمله نیابت حج از میت جایز است، الا اینکه جمع معتنا بهی از اهل سنت از اقدمین اونها الى افرادی مثل مالک و احمد حنبل قائلن که جواز نیابت از میت در حج اختصاص داره به باب عیسی و وصیت، لذا اگر میتی وصیت کرد به حج نیابتی مشروع است نیابت حج، آن هم باید از ثلث خارج بشه نه از اصل مال. اما اگر میتی ولو با استقرار حج برو وصیت نکرده بود، نیابت از او بلا وصیت مشروع نیست. این نکته در روایات شیعه مورد بررسی قرار گرفته است. در تقابل با این فتوا روایات کثیره عند شیعه وارد شده است. صحیحه محمد ابن مسلم سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوصي بها ايقضى عنه؟ قال نعم. میاد خدمت امام، فردی مرده حجة الاسلامشو نرفته ولم يوصي بها. این نکته اشاره به اون مسئله خلافی بین شیعه و اهل سنت است. آقا وصیت هم نکرده قضا کنه؟ قال نعم. امام فرمودن بله. روایت عامر ابن عمیره رو هم با این نگاه شما معنا کنید. راوی از امام میپرسه آقا به من رسیده فردی مرده حجۃ الاسلام نرفته، یکی براش رفته حج، معلوم میشه وصیت هم نبوده، آیا مجزیست؟ من شنیدم شما هم چه حرفی گفتی درسته؟ قال نعم. امام فرمودن بله. بعد شاهد میارن برای که این فتوای اهل سنت دفع بشه، میفرمان شهادت میدم که پدرم از قول پیامبر نقل کرد که فردی آمد گفت آقا پدرم مرده به حج نرفته، یعنی وصیت هم نکرده، چه کار کنم؟ قال رسول الله حج عن فان ذلک یجزی عن، برو مکه حج مجزیست ولو وصیت نباشد. یا سایر روایات که بر این نکته تاکید دارد، موثقه سماعه در حقیقت میخواد به همین نظریه شیعه و مذهب اهل بیت اشاره کنه و مذهب مقابل رو دفع کنه. صحیح اطلاق نداره، صورت تبرر رو شامل نمیشه به حکم این قرینه. سماعه سوال میکنه آقا مردی فوت کرده، پول داره، وصیتم به حج نکرده، چکار کنیم؟ اهل سنت میگن نمیخواد چون وصیت نکرده، اگه وصیت میکرد از ثلث بود، آقا چکار کنیم اینجا؟ امام جواب میدن حج عنه من صلب ماله، باید حج برن اونم از اصل مال، ولا یجوز و غیر زاله، غیر از این جایز نیست. این اون که اهل سنت میگن جایز نیست، که اگه وصیت نکرده حجی نیست یا از ثلث بدن، نه خیر، لا یجوز و غیر زاله. راه اینه اگه میخوان حج براش بدن از اصل مالش حج بدن. پس این روایت اصلا ربطی به صورت تبرع نداره، در مقام بیان تبرع نیست. روایت میخواد این فتوای مشهور بین اهل سنت رو رد کنه، مذهب اهل بیت رو تثبیت کنه. نتیجه این که این روایت با حکم این قرینه مفادش این است که میخواهد بگوید وجوب حج و نیابت است از صلب مال، نه اسقاط نیابت یا اعطاء صلب. بنابراین روایت در مقام بیان تبرع متبرع نیست. ادله‌ای که جواز تبرع را اثبات می‌کند اون ادله فی محله هست و این روایت تعارضی با اونها نخواهد داشت. اینجا دقت کنید، به نظر ما در تصویر این مسئله هم متأخرین راه رو درست نپیمودن. این مسئله کن چنین تصویر شده است، هل یجوز تبرع از حج واجب؟ تبرع اینجوری معنا کردن که ما هم طبق مشهور هم اینجور معنا کردیم که تبرع یعنی حج مجانی از طرف میت. ظاهرن حج مجانی از طرف میت هیچ نزاع اختلافی درش نیست، محط بحثم نیست. قدما که این بحث رو مطرح می کردن تبرع در مقابل عیسی است، در مقابل وصیت است. آیا بدون وصیت به تبرع جایز است از میت حج واجب رفت یا نه چنانچه اهل سنت میگن جایز نیست؟ مسئله تر شده یجوز التبرع عن المیت فی الحج الواجب، یعنی بدون وصیت جایز است نیابت از حج واجب از میت. شاهد بر این معنا بعضی از کلمات علامه است در بعضی از کتبش، بعضی از کلمات قدما که تبرع در مقابل عیسی گرفتن که مسئله مورد بحث عند شیعه و اهل سنه بوده است. نتیجه تا اینجا در فرع اول تبرع چه در مقابل عیسی چه در مقابل اجرت باشد، به اجماع فقهای شیعه تبرع از میت در حج واجب مجاز خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهری و صلی الله علی محمد. Thank you.